بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 80.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. سخنی با مداحان. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان مداح و ذاکر اهل بیت علیهم السلام که مبتلا هستند به این شغل و این کار، مشغول باشند به مداحی اهل بیت علیهم السلام. این مبتلا، ما مبتلا که ما فارسی میگیم فهم کنم، ما معمولا کسی به چیز بدی وقتی گرفتار میشه میگه مبتلا شده. مبتلا در زبان قرآن هر کسی که به هر چیزی مشغوله و امتحانش به اونه، داره به اون امتحان میشه، این میشه مبتلا. مداحان دارن به مداحی اهل بیت امتحان میشه، مبتلا هستن به مداحی. مشغول باشن به مداحی اهل بیت به ذکر فضایل آنها و مطائن اعدای اهل بیت و مصائبی که بر ایشان وارد شده است. فضایل اهل بیت رو میگن و بدیهای دشمنان اهل بیت رو هم میگن، مصائبی که بر اهل بیت وارد شده رو میگن. همه اینها باید بدانن در چه موقف و جایگاه هستن، چه کاری را دارن انجام میدن. همه مداحا باید بدونن که جایگاهشون چیه، کارشون چیه، برای چه این کارها را میکنن، این کارها میکنن که چی بشه. باید بدانن که همان مودت ذل قربا را که در قرآن هست دارن پیاده میکنن. کار مداح اینه، اجر رسالت رو داره جاری میکنه، اجر رسالت رو داره جاری میکنه. اجر رسالت مودت ذل قرباست، یعنی معادل کار پیغمبر، اونی که معادل به حساب میاد مودت ذل قرباست. پیغمبر هیچ مزدی از ما نمیخواد غیر از این. حالا مداح داره مودت ذل قربا رو تو جامعه اجرا میکنه، چقدر این کار بالاییست. چه ذکر فضایل اهل بیت باشد، چه ذکر مصائب آنها باشد. فضایل رو بگن، روزه بخونن، همه اینها ادا کردن اجر رسالت است، تثبیت کردن مردم بر قرآن است. اینا اجر رسالت رو دارن ادا میکنن، دارن مردم رو بر قرآن ثابت میکنن. چرا؟ برای اینکه در قرآن هست الا المودت فی القرآن. شما روزه هم که میخونی داری به امر قرآن عمل میکنی، داری قرآن رو اجرا میکنی، قرآن رو تثبیت میکنی، چون قرآن گفته الا المودت فی القرآن. اگر کسی بگوید ما قرآن را میخواهیم و میگیریم اما به اهل بیت کاری نداریم، چه کار داریم به اهل بیت؟ حسبنا کتاب الله، میگوییم کتاب الهی که در آن الا المودت فی القربا هست، آن را میگویی. یکی میگه آقا من با اهل بیت کار ندارم، فقط قرآن. همین جمله که خلیفه دوم گفت که حالا روایتش هم اینه، از ابن عباس روایت شده که گفت وقتی پیغمبر خدا در حال احتضار قرار گرفت و در منزلش مردان حضور داشتن که عمر ابن خطاب هم در میان آنان بود، فرمود بیایید چیزی براتون بنویسم که بعد از این گمراه نشید. عمر گفت درد بر پیامبر چیره شده، قرآن رو دارید، کتاب خدا ما رو بسه. پس از این سخن در میان حاضران در منزل اختلاف و منازعه شد. وقتی میگفتن بیایید پیامبر براتون چیزی بنویسه که بعد از این هرگز گمراه نشید، برخی سخن عمر رو میگفتن. وقتی در محضر پیغمبر بسیار اختلاف کردن و سخنان رو بیهوده گفتن، پیغمبر فرمود برخیزد و برید. اینم دادم نمیدونه چی بگه با این شرارت ها. گفت ما قرآن رو داریم، به تو کار نداریم پیغمبر. قرآن رو که اکی گرفتی، کی بهت گفت این آیه رو الان نازل شده، این سوره است و فلانه. با قرآن کسی رو پیغمبر وامیسه، خیلی عجیب. بعد آقای بهجت میفهمن خیلی خوب همون قرآن، میگه ما قرآن داریم، نیاز به کلام اهل بیت، نیاز به خود اهل بیت نداریم. میگه قرآن نگفت الا المودت فی القربا؟ کدوم قرآنو میگی؟ همین قرآنو میگی که الا المودت فی القربا داره، یا یه قرآن دیگر رو میگی؟ آیا میشود آن وقت بگوییم کاری به اهل بیت نداریم؟ کتاب الله که در آن آیه اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی هست، آن را میگویی؟ این قرآن که این آیه توشه، پس آیا میشود بدون اکمال و بدون ولایت اهل بیت آن قرآنی را میگویید که در آن آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون هست؟ همش آیاتی که در شأن اهل بیت دیگه. یا نه، در قرآن شما این آیه ها نیست. بله، اگر در قرآن شما این آیه ها نباشد ممکن است بگویید ما قرآن را میگیریم، ولی در قرآن که این آیه ها نیست. شما کدوم قرآن رو میگید؟ همین قرآنی که هر جوش دست میذاری داره فضایل اهل بیت رو میگه، فضایل امیرالمومنین میگه. اگه این قرآن رو میخوای بگیری، همین قرآن برای شما بسه. خب درست میگی، همین قرآن بسه برای اینکه ما رو به اهل بیت دلالت بده. ولی اگه روح این قرآن رو ازش گرفتی، هرچی دلت بخواد بهش تزریق میکنی، این همه آیاتی که در مورد ولایت پیغمبر و ولایت اهل بیت و شأن اهل بیت و جایگاه اهل بیت همه رو میذاری کنار، بله این قرآن با اهل بیت فرق میکنه دوتا. پس هر کسی که داره ترویج اهل بیت میکنه، داره ترویج قرآن هم میکنه، چون قرآن اومده ما رو دلالت به اهل بیت بده، دست ما رو تو دست اهل بیت بذاره. بدون اینکه حرف از قرآن بزنه، داره به قرآن عمل میکنه. پس باید بدانیم که یک واجب بزرگی بر دوش همه است. واجب بزرگ بر دوش همه، یعنی جملات آقای بهجت رو داشته باشید. معلمین با تعلیم و مادهین با عمل به اینها بفهمانند که از محبت اهل بیت نباید دست برداشت. همه چیز توی محبت است. آقای بهجت اهل اغراق و مجلس گرم کنی نیست، هر چی که میگه روش حسابی هست، دقتی داره. اگر ما خدا را دوست می‌داشتیم، آیا ممکن بود دوستانش را دوست نداشته باشیم؟ آیا ممکن بود اعمالی را که او دوست می‌دارد دوست نداشته باشیم؟ آیا چنین چیزی می‌شود که کسی دوست خدا باشد اما دوست دوستان خدا نباشد؟ دوست اعمالی که خدا دوست دارد نباشد، دوست اعمالی که خدا دشمن دارد باشد؟ آیا چنین چیزی می‌شود؟ پس معلوم شد که خدا رو همینا قبول نکردن و خدا خدای توهمی و زایده ذهنشونه. اون خدای واقعی کیو در این خلائق بیش از همه دوست داره؟ لااقل قبول دارن که پیغمبر رو دوست داره. وقتی پیغمبر میفهمد بیاد بهتون این چیز بگم گمراه نشید، میگه قرآن هست. یعنی چی این حرف؟ مگه پیغمبر چیزی بیرون از قرآن میخواد بگه؟ حرف پیغمبر مقابل قرآنه؟ بعد یعنی تو از قرآن یه چیزی میفهمی که پیغمبر نمیفهمه؟ بعد یعنی خودتو به قرآن نزدیکتر از پیغمبر میدونی؟ یعنی تو پیش خدا محبوبتری؟ نظرتو درستتر از نظر پیغمبره؟ نه، همش کفره دیگه. چه اعتقادی به پیغمبر؟ یا پیغمبر رو پیغمبر میدونی یا نمیدونی؟ قرآن هم که فرمود که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، هر چی پیغمبر بگه وحی. لا حبیب الا هو و اهلو، بزرگترین محبوب برای خدا پیغمبر اکرمه. این پیغمبر رو دوست داری یا نداری؟ این پیغمبر کیا رو دوست داشت؟ این سلسله همجور ادامه پیدا میکنه. امیرالمومنین رو دوست داشت، فاطمه زهرا رو دوست داشت، حسنین رو دوست داشت. اینها رو دوست داری یا نداری؟ دوستان اینها رو دوست داری یا نداری؟ اینا همینجور هی تو این دایره محبت خدا قرار میگیره. دشمنان اینها رو دشمن داری یا نداری؟ دشمنان اینها رو دوست داری یا نداری؟ اینا همه شکایت میکنه که اصلا خدا رو قبول داری، خدا رو دوست داری یا نداری؟ همینجا همین بس. قهرن کسی که گفته حسبنا کتاب الله، که گفت قرآن برای ما بسه، نه وصیتیه و نه هیچ چیز دیگری لازم است، دروغ واضح و آشکار گفته. مثل اینکه در روز بگی حالا شب است یا در شب بگی حالا روز است. کتاب اللهی که پر است از کنوم از صادقین، همه قرآن میگه با صادقین باشید. کتاب اللهی که متقین و فاسقین را در دو صف قرار داده است، قرآن اومده گفته متقین اومدن فاسقین اومدن. ببینید متقیان کیانن، فاسقین کیانن، راستگویان کیانن، دروغگویان کیانن، کیا راست میگن کیا دروغ میگن، کیا با تقویان کیا فاسقن. آیا میشود بین آیات تبعیض کرد؟ بگیم این سری آیات را قبول داریم، اون یکی را قبول نداریم. آیا میشود آیات را تفکیک کرد؟ بگیم نه، آیات درجه یک، نه آیات درجه دو، نه مهم. مثل اینا که معلم ها مثلا به دانش آموزا میگن اینا خیلی مهمه، اونا تو امتحان نمیاد، نخوندی نخوندی. در مورد قرآن میشه اینها رو گفت. این مثل این است که بگویم ما نصف قرآن را قبول داریم، نصف دیگرش را قبول نداریم. کما اینکه نصارا و یهود از دوستانشان در 300 سال قبل معاهده گرفتند که لعن یهود و نصارا باید از قرآن حذف شود و غیر از خداپرستی چیز دیگری در قرآن نباید باشد. بنی امیه مردم یاد میدادن ایمان رو، آیات مربوط به ایمان رو میخوندن، آیات مربوط به شرک و مشرکین و کفار رو اینا رو نمیخوندن که کسی کفار رو نشناسه. فقط در مورد خدا، در مورد دشمنان خدا دیگه کسی حرف نزن. خدا خیلی خوبه، مهربونه، دوستش داشته باشی، خدا پرست باشی. خب که پیغمبرم وقتی اومد فهمود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، کسی باش مشکل نداشت. گفتن تو هم خدا کنار بقیه خدا، هر کی حالا دوستش خدای تو هم بپرست. گفت نه، خدای من باشه و خدای دیگه نباشه. لا اله الا الله، هیچ کی دیگه نباید باشه. اینجا دعوا شروع شد. گفتن خدا تو بذار بغل 360 خدا، ما 360 داریم، هر کدوم یه روز میپرسیم، یه روز هم خدای تو رو میپرسیم. گفت نه، فقط خدای من، هیچ خدای دیگه نه. اینجا دعوا پیغمبر شروع شد. آی پیغمبر میگه حالا خدای ما هم هست دیگه، یه گوشه حالا هر کی دوستش بیاد کسی مشکل نداشت. هم اثبات میکنه هم نفی میکنه، غیر از اینو نفی میکنه. یهودی ها و مسیحی ها اومدن گفتن که این آیاتی که مربوط به ما هاست، مربوط به مشرکین و اینا، بعد از قرآن حذف بشه. که ما یه سال محرم همین آیات اومدیم بحث کردیم، بحث غریبی هم هست. بعد میبینید جای جای قرآن پر از این حرف هاست که اینا رو بهشون علاقه نداشته باشید، با اینا ارتباط نداشته باشید، سمت اینا برید آتش میگیره شما رو، اینا اهل وفا نیستن، متکبرن. و چقدر آیات در مورد یهود و نصارا داریم که یه سال ما در مورد اینا بحث کردیم. و واقعا هم همین الانش هم بحث سخت در مورد اینا، یه ده موضع منفی شدید میگیرن، دوست دارن اینا چه کنن. این بدبختا، این بیچاره های نادان دوست دارن یهود و نصارا. آدم موفق وقتی میشنوه از اون ور همش تو ذهنش میاد، پیشرفت وقتی میشنوه اونا تو ذهنش میاد، زندگی خوب وقتی میشنوه اونجا تو ذهنش میاد. چه کنه این بدبخت؟ حالا امام حسین هم دوست داره، میگه تو از امام حسینت بگو دیگه، به اونا چی کار داری؟ این هاست که آقای بهجت دارن میفهمن. آیا چیزی را که تنصیفش کنیم قرآن است؟ اینی که بعدم نصفش کنیم بگیم این آیات که در مورد خدا و بهشت قبول داریم، اونا که در مورد مشرکین و جهنم و بدی ها و ایناست، اونا کار نداره، نصفش رو قبول داریم، نصفش رو قبول نداریم، این دیگه قرآن نیست. پس خداپرستی هم لازم نیست باشد. همین که مثلا انسان کسی را نکشد، کسی را نزند کافی است. همین حرفا که زیاد میشنوید. یعنی آدم باید انسانیت رو رعایت کنه. حالا بعضی دین دارن ندارن، دین خیلی مهم نیست. همه ما انسانیم. و یعنی دروغ نگیم، ظلم نکنیم، حق کسی رو نخوریم. خب تهش که چی بشه؟ یه طویله منظم دوره هم، گاوها هم به هم ظلم نمی کنن، حق هم دیگر نمی خورن، یونجه هم ور نمی داره. ما اومدیم اینجا تو این دستگاه خلقت مثل گاو زندگی کنیم که آن هم دیگه، یا اومدیم معرفت پیدا کنیم، اومدیم حقیقت رو بشناسیم، حقیقت خودمون رو بشناسیم، حقیقت عالم رو بشناسیم. این حقیقت عالم رو که میخوای بشناسی، یه عده مخالفن، یه عده موافقن، یه عده کمکت میکنن برای رسیدن به این معرفت، یه عده مانع میتراشن برات برای معرفت، یه عده دشمن اونایی هن که میخوان دست تو رو بذارن تو دست حقیقت. اینجا اینا هم هست یا نیست؟ اهل بیت دست ما رو میذارن تو دست حقیقت، ما رو به معرفت میرسونن. الا ماشاءالله دشمن دارن، سر دشمنی هم اینا باز نکردن، دشمن تراشی نکردن. امام حسین مگه با کسی خصومت شخصی داشت؟ مگه کسی رو تحریک میکرد که اومد دشمنی؟ تا لحظه آخرم شمر رو نصیحت کرد، عمر سعد رو نصیحت کرد. واقعا هم دوستش اینا عوض بشن، دست بردارن از این جنایتاش. اینا دشمن بودن یا نبودن؟ ما فقط از حسین بگیم به یزید و عمر سعد و شمر کار نداشته باشیم، مگه میشه؟ بعد این یزید و شمر و عمر سعد و ابا عبدالله و اینا امروز هم هستن یا نیستن؟ فقط مال 1400 سال پیش بودن. هر روز حسینی داره، یزیدی داره، هر روز حسینی هایی هستن متصل به حقیقتن، در این عالم فهمیدن چی کارن و کیان. یزیدیانی هستن که سر در آخر طبیعت دارند و غرق در غفلت و حیوانیت و جنایت و شرارت. و هر روز باید اینو بشناسی، اونو بشناسی، به این نزدیک شی، از او فاصله بگیری. این کاریه که قرآن از ما خواسته، این کاریه که اهل بیت از ما خواستن، این کاریه که مداح باید انجام بده، این کاریه که به همه ما واجبه، محبت اهل بیت و نفرت از دشمنان اهل بیت. معلم کارش اینه، همه چیز در محبت به قلای بهجت. اصل نقطه در تربیت، در رشد، در سلوک همینجاست. کیو علاقه داشته باشم، کیو علاقه نداشته باشم، این اصل کاریه که باید هم در خودمون انجام بدیم هم در دیگران. به کی باید علاقه داشته باشم، به کی نباید علاقه داشته باشم، به کی نزدیک بشم، از کی دور بشم. همین که مثلا انسان کسی را نکشد، کسی را نزند کافی است، خداپرستی هم لازم نیست. بت‌پرست ها هم بگویند ما هم نکاحی داریم، صفاهی داریم، صفاه یعنی زنا، زنایی داریم، مال مردم خوری داریم و غیره، بالاخره یک چیزهایی را آنها قائلند. اما اینکه خدا یکی باشد، نه، این بت‌ها شفعاء اونا اندالله، اینا شفیعان ما پیش خدا. اگه بنا باشد بر تبعیض، اکثر مردم اصلا خداپرست نیستند، اکثر مردم بت پرستن. دین خدا تبعیضی نیست، یا باید همه اش را بگیری یا هیچ چیزش را نگیری. نه، حالا ما این چیزها را از دین قبول داریم. اونجایی که میگه صداقت داشته باش، دزدی نکن، دروغ نگو، قتل نکن، اینا یه دین خوبه. ولی دیگه اون بخشی که نماز و نمیدونم زکات و حج و اینا رو دیگه نه، دیگه به کسی هم اکراه نکنه. همه دین سرچشمه گرفته از حقیقت، از رشدی است که شما رو میاره به انسانیت میرسونه، به کمال میرسونه، به اون نقطه مطلوب، به اون غایتی که براش ساخته شدی، براش اومدی، به اون معرفت الله، به اون حقیقت توحید، به اون محبت الهی، به اون جذبات توحیدی، به عالم نور، به اینها میبره. همه دین همینه. یه جاهایشو میفهمیم، برام واضحه، مثل جایی که میگه دروغ نگو. تازه جایی هم میگه دروغ بگو، یه جایی دروغ گفتن واجبه. اگه جونه کسی با صداقت من به خطر بیفته، اینجا دروغ گفتن واجبه. یه جایی میگه آدم نکش، یه جایی میگه آدم بکش، یه جایی هم آدم کشتن واجبه. قاتلو ائمت الکفر. یه جایی میگه دوست باش، یه جایی میگه دشمن باش، یه جایی میگه محبت کن، یه جایی میگه نفرت داشته باش، یه جایی میگه پول خرج کن، یه جایی میگه پول خرج نکن. همه اینا رو حسابه. دین همه اینا با همه. من در آوردی نیست که هر جایشو خوشم اومد قبول بکنم، هر جایشو خوشم نیومد بذارم زیرش. کتاب الله حسبنا کتاب الله. همه کتاب الله یا نصف کتاب الله؟ همشو میخوای قبول کنی یا نصفشو؟ هر جایش که میگه پیغمبر و اهل بیت و اینا بزنی زیرش، هر جایش که از سوش نونی برای خودت در میاد و ریاست تو تامین میشه و هم تو کشورهای عربی قرآنشون همینه دیگه. این قرآن رو صهیونیستان تایید میکنه. موقع دفن شیمون پرز، رئیس رژیم صهیونیستی، خدا لعنتش کنه، قاری قرآن از مصر آورده بودن قرآن میخون. باورتون میشه؟ شیمون پرز که دیگه اصل صهیونیستاست، یه از این خبیث‌تر ما نداریم توی صهیونیستا، از ادیان مختلف کتاب های مختلف میخوندن توی دفنش. قاری قرآن از مصر رو بردودن قرآن میخوند. اینجاها خود صهیونیست ها پول میدن هزینه میکنن قرآن اینجوری خونده بشه. این قرآن رو صهیونیست ها تایید میکنن، مثلا خودشون مسجد میسازن، هیئت میزنن، هر رقم بتونن کمک میکنن برای اینجور هیئتی، برای اینجور مسجدی. این همون قرآن نصفه است. یک مرد ناجوری بود، وقت مردنش به بچه هایش وصیت کرد: ای بچه ها، اینهایی که شما را دعوت میکنند به خداپرستی و دینداری، تا میتوانید انکار کنید که خدایی هست. اگر مغلوب شوید در برابر مدعی این که خدایی هست، دیگر از شر اینها راحت نیستید، باید تابع اینها شد. و بهش گفتن بگو الف، گفت نمیگم. اچی استرایش کردن، گفتن بگو، گفت نمیگم. گفتن چرا؟ گفت الف بگم تا یا بعد منو ببرید، بخواید تا بیاد بگی ب، بعد بگی پ، همینجور بخواید بیه جلو. مثلا همین، اگه خدا را قبول کنی همش باید قبول کنی. اگر بگویند زن باید از باطن دست وضو بگیرد، مرد از ظاهر دست، دیگر نمیتوانید مخالفت کنید، تا آخر این سلسله میکشد، همش رو باید بپذیری. این نمازشه، نماز مرد اینه، نماز زن اینه، تفاوت‌های اینا این شکلیه، مرد پوششش اینه، زن پوششش اینه، دیهشون اینه، ارثشون اینه، قصاصشون اینه، اصل قانون قصاص و و و و و همه اینا مال همون خدایی که از اول قبول کرد. یا قرآن رو پذیرفتی از جانب خدا یا نپذیرفتی، یا اصلا خود خدا رو پذیرفتی نپذیرفتی. وقتی پذیرفتی دیگه بقیهش نمیشه انکار کرد. بقیهش رو انکار کنی یعنی اصلا اون رو قبول نداری، یعنی علیکی پذیرفتی، دروغ گفتی. پس قهرن این کسانی که میگوین این مدداهی چیه، مصیبت خانی چیه، اشریخن چیه. ببینید آقای بهجت، بعضی ها فکر میکنن آقای بهجت میمد یه گوشه نماز میخوند و قنوت میگرفت گریه میکرد میرفت، نه کاری به کسی داشت، بعد به همه مهربون و عارف. یعنی این جملات آقای بهجت، خیلی بنده اصرار دارم این جملات از کلمات آقای بهجت دیده بشه، خیلی مهمه اینا. دوباره میخونم ببینید چقدر این مرد زیرک، دانا، و این روحیه، این روحیه هم روحیه که بهش میگن روحیه انقلابی. اینا از گوشه‌گیری و انزوا و صلح کل با همه خوبم و این عرفانای این شکلی، اینا عرفانای سرخپوستیه، اینا مال ما نیست. عرفان اهل بیت نفی و اثبات داره. ببینید آی بهجتو، قهرن این کسایی که میگن این مدداهی چیه، مصیبت خانی چیه، عشق ریختن چیه، اینقدر احمق هستن که نمیفهمن این عشق طریقه تمام انبیا بود برای شوق لقاء الله. ببینید آقای بهجتی که اینقدر مهربون بود، جوجه رو آوردن تو خونه، روزی سه بار پرسید به این جوجه آب دادی، غذا دادی، سردش نشد. گفت میشنید بمبگذاری شده در عراق، سه روز بیمار میشد، گریه میکرد، میگفت مسلمان ها که در چینن در فشارن در اذیتن. این در اوج رحمت و محبت و عطوفت بود. اینجا به اینا که میگن اشریختن چیه، میگه انقدر احمقن، میگن عین تعبیر آقای بهجت، که نمیفهمن این عشق طریقه تمام انبیا بود برای شوق لقاء الله. همه انبیا برای اینکه محبت خدا رو ایجاد بکنن، به شوق بیارن، چون میخواستن راه بندازن به سمت لقاء خدا، برای اینکه به شوق بیارن، تکون بدن خلائقو، اینها رو عشق رو در اینها جاری میکردن. عشق راه همه انبیاست برای ایجاد شوق لقاء الله. ابو عبدالله مسیرش به سمت لقاء الله بود، میخواست شوق به لقاء الله ایجاد کنه. با چی شوق به لقاء الله ایجاد میشه؟ با عشق. لذا فرمود انا قتیل الابره، من کشته عشق، چون اومده همه رو ببره به سمت لقاء الله. من کانم موتنا نفسه علی لقاء الله فلیرحل معنا. من نفهمود ابو عبدالله، هر کی وطن خودش رو لقاء الله میدونه را بیفته با هم بریم. امام حسین اومده برای اینکه به لقاء الله بره، برای تحصیل رضوان الله، و مسئله دوستان خدا هم از همین باب است. عشق برای تحصیل رضوان الله مقدمه سازی میکنه. عشق لطافت میاره، عشق انس میاره، عشق پیوند ایجاد میکنه، رفاقت میاره. یعنی چی امام حسین برای دین شما دین گریه است و امام حسین برای مصیبت نیست و راه حسین رو پیدا کنه هم شاد باید بشیم، روز عاشورا اصلا باید لباس روشن بپوشیم بیایم جشن بگیریم؟ شما هر وقت دنیا رفتی روز عاشورا اونجا جشن بگیری که امام حسین هر روز میبینیم، ما اینجا داریم زندگی میکنیم، ما اینجا امام حسین از دست دادیم، اینجا محروم شدیم. بله بابت اینکه همچین امامی داریم خوشحالیم. کدوم احمقی وقتی پدرش با افتخار کشته بشه میاد جشن میگیره سالگرد پدرش؟ افتخار کنیم به پدرمون. لطفا هرچه اون پدر ارزش و جایگاه و اهمیتش بالاتر باشه آدم بیشتر میسوزه. بله ما تو شهادت حاج قاسم سلیمانی خوشحال بودیم از اینکه همچین شهید پر افتخاری داریم، ولی هیچکی جشن نگرفت، همه گریه میکردن ناله میکردن. سالگرد او هم هر سال همینه، عاشورا روز جشن نیست. بله سید ابن طاووس فرمود اگر اجازه داشتیم کار میکردیم، و همون جمعی ملکوتی داره میگه، بعدش هم داره میگه، میگه خب الان وضعمون اینه، ما باید الان روز ماتمه برای ما از این جهت. بعضی استاد تحریف و جابجا کردن حرفا و مغالطه و امام حسین کشته عشق و نمیدونم باید ما جشن بگیم بابت این که همچه امامی داریم و فلان، روز عاشورا روز عشقبازی و روز شادی و روز فلان. امام صادق فرمودن بعضی کربلا میرن شیرینی با خودشون میبرن، تو کربلا شیرینی میخورن. به تعبیر حضرت اینه تو کامل و زیاره، فرمودن پدر خودت اگه مرده بود میرفتی که آره قبل شیست شیرینی میخوردی. محبت اینها هم اگر در فرح به فرح اینها و در حزن به حزن اینها عشق آورد، این هم همانطور است. محبت به اهل بیت باید جوری باشه که در خوشحالی اهل بیت خوشحال باشیم، در ناراحتی اهل بیت ناراحت باشیم، جوری که عشق جاری بشه. این محبت واقعی. دلیل بر این مطلب خیلی است. اول اینکه همه انبیا از خوف خدا بکا داشتن، که میگه عشق از کجا؟ همه انبیا گریه میکردن. آیا از شوق لقای خدا بکا نداشتن؟ عشق شوق نمیریختن برای اینکه به ملاقات حق تعالی برسن؟ انبیا کارشان همین بوده است. اگر کسی انبیا را قبول دارد باید بکا و گریه را هم قبول داشته باشه. بکا خیلی مهمه. سری جا میزنیم میترسیم که چهار نفر دارن مخالفت بکنن با ما، نه عشق نمیریزیم، نه اصلا دارم گریه هم هیچی نمیگیم، میم لبخند میزنیم خیلی با پرستیج مثلا. نه ما اهل گریه ایم، گریه عشق و گریه حماسه. از ما فهم ما ملت عشقیم، ولی عشق حماسه، عشق ذلت نیست، عشق بدبختی و تو سری خور بودن نیست، عشق عشقه، عشق شوره، عشق حماسه است، عشق افتخاره، عشق شوقه، عشق صلابته. رهبر انقلاب در نماز میت شهید حاج قاسم سلیمانی چه عشقی میریخت؟ کسی اینو حمله بر ضعف میکرد؟ کسی میگفت ببینید اینا چقدر بیچاره شدن، زبون شدن؟ ایشون داشت چی میگفت؟ هم که عشق میریخت، الحمدلله الذی رزقنا الجهاد فی سبیله. داشت چی میگفت؟ اونجور عشق میریخت، شکر خدایی که به ما روزی کرد ما در راه او جهاد کنیم، نصیب ما شهادت در راه خودش کرد. عشق عشق هم عشق به این شهیده، هم عشق به این مسیره. هیچ کس از دیدن این عشق خوشحال نمیشه. دشمن وقتی این عشق رو میبینه تنش میلرزه، میگه اوه اوه اینا هنوز که همزه پس ادامه دارن، آش همین آش و کاسه همین کاسه. این عشق عشق عقب نشینی نیست، عشق پیشرفته، عشق حرکته، عشق ادامه مسیره. برزو بنده دقت میکنید جمله مهمه. این عشق هیچ کس نمیگه خب الحمدلله اینا دارن گریه میکنن پس یعنی دیگه میخوان عقب بشینن. میگه اوه این عشقی که اینا میریزن، چرا از عشقی برای امام حسین میترسن؟ اگر ما ملت افسرده و تو سری خور بودیم، این عشق علامت عقب افتادگی بود که بعد خوشحال میشدن و تقویت میکردن این عشقو. و هر چیزی که ما را عقب افتاده نگه میداره تقویت میکنه. عشق عقب افتادگی نیست، عشق حرکت و پیشرفته، برای همین میترسن. یعنی تا این عشقها هست خط فکری هم امام حسین هست. همون نادونی که میگه بجون که عشق بریزی بشین راهشو ادامه بده، اون احمق نمیفهمه که همین عشقاست که باعث میشه شوق ادامه راه او هنوز زنده باشه. با چی راهشو ادامه بدیم؟ باید یه عشقی باشه، یه شوقی باشه که راهشو ادامه بدیم. این عشقاست که باعث میشه شوقش باشه راهشو ادامه بدیم. تا این عشقا هست، شور این هم هست که راه او رو ادامه بدیم. عشقا نباشه یادی از اون نیست که اصلا کسی بخواد راهشو ادامه بدیم. اینا رو باید خوب دقت کردین. شیاطین شبهاتی که میندازن خصوصا این جوانای بیگناه ما بندگان خدا تو این فضای مجازی بیدر و پیکر، یک انباری از لجن این فضای مجازی، انباری از لجن، انباری از تعفن، کسافت، هر کی هر کسافت و لجنی که داره میریزه اینجا. بعد این جوان ما بدون هیچ ابزار و مهارتی تو این فضا رها میشه، میارنش تو این لجنزار، هیچ کسی هم نیست که دستشو بگیره کمکش بکنه. خیلی آدم قصتش میشه صبح تا شب. بعد انقدی که دین اینا براشون مونده جای تعجبه، این جوون انقدی که هنوز محبت امام حسین داره و عشق کربلا داره و زیارت رو قبول داره، اینا جای تعجبه. پولای خرج میکنن چه صبح تا شب، افراد مختلف از کانالهای مختلف به انحاء مختلف، معمولیت های مختلف، یکی فقط زیارت رو میزن، یکی بنامونم فقط جمهوری اسلامی رو میزن، یکی فقط، یکی علمی کار میکنه، یکی تقویت شهوات میکنه، یکی سبک زندگی کار میکنه، هر کی گوشه ای اینجور فراگیر دارن کار میکنن که این جوان رو بزنه. و خیلی هم میخورن دیگه، خیلی زمین میخورن، خیلی ها زمین میخورن. دانشگاه میان میبینی ترم یک اعتقاداتی داره، ترم چهار، هر چی جلوتر تو دانشگاه همیشه میبینیم، میدیدیم ترم یک بچه روبراهی و نسبتا خوب از خانواده و اینا سه چیزها رو هنوز داره، میاد نماز یا چیزی رو آروم آروم دیگه ترم چهار نمیبینی اینو، مگر اینکه کسی تو فضای دانشگاه کار فرهنگی جدی و قوی و محکمی بکنه، اینا رو جمع بکنه، کمک بکنه، شبهاتش رو برطرف بکنه، تقویت بکنه، که اونم متاسفانه کمه. اینا وظیفه این ماست. کار مدعا اینقدر ارزش داره به خاطر اینکه اینجور تقویت میکنه دلها رو در این مسیر. مدعا فقط به روز خوندن و صدای خوب داشتن و اینا نیست، تحریک احساسات نیست، قلوب رو باید جهت بده، دلها رو. همه ما میتونیم مدعا بشیم، همه ما میتونیم دلال محبت اهل بیت بشیم، دلها رو بیاریم سمت اهل بیت. مشت خودمون اول باید پر باشه، استدلال داشته باشیم، قوی باشیم از جهت فکری منطقی، ارتباط بگیریم با همین جوان فامیلمون، با همین همسایه‌مون، با همین هممحلمون، حرفشو بشنویم، شبهشو برطرف کنیم، به دلش جهت بدیم. و همچنین از ادله بر مطلب این مسئله است که در روایات وارد شده و ثابت است که در اذن دخول حرم سید الشهدا این مطلب منصوص است که شخص بگوید ادخلوا یا الله، ادخلوا یا رسول الله، ادخلوا فلان، و از تمام ائمه استیزان می شود، یعنی اجازه می گیرن، اذن دخول می گیرن. بعد می گوید فان دمعت عینک فتلک علامت الاذن، اگر اشک جاری شد این علامت اذنه. عشق اینقدر مهمه، عشق علامت گشایش ملکوتیست. از کجا میفهمیم از ملکوت دری به روی ما باز شد؟ دریچه چشمت وقتی گشوده شد، عشق جاری شد، یعنی دریچه ملکوت به روی بازه، باز شده. اگر عشق نیومد آدم باید به در و دیوار بزنه خودش رو که چه کردم که در بسته شد، پیوند من با ملکوت قطع شد. یه چیز عجیبیه، عشق یکی از نشانه های اسرارآمیز ارتباط ما با ملکوت، ارتباط ما با اهل بیت. اما کیست که بفهمد این مطلب را؟ کیست که عاقل باشد؟ کسی که اینو بفهمه عاقله، عاقل اینه که اینا حالیش بشه. این عشق چشم به اعلا علیین مربوط است. این از اعلا علیین جاری میشه میاد، به تعبیر از سلسله طلح جوادی، و عرشه علالماء، گفته عرش خدا بر آب است. این کدوم آبه؟ این همون آبیه که از چشم تو خارج میشه به اسم عشق. عرش خدا بر این آبه، این عشقی که از چشم تو میاد از اون آبه، از اون آبیه که عرش خدا برش مستقره. آب مایه حیات دیگه، مایه حیات ملکوتی ما چیه؟ عشق. این آب، این بارانه، این زمین خشک. اگر این باران رو نداشته باشه، یه تیکه زمین خشکیه که به قول یکی از عرفا تازگی میخوندم، اگر رطوبت نباشه در چوب، این آرام آرام خشک میشه. بعد دیگه تنها ثمره و تنها کار کردی که داره اینه که هیزم باشه. اونی که چوب رو از هیزم بودن در میاره رطوبت. این رطوبت همون عشق، همون عشق، همون نرمی و لطافته. اگر کسی عشق خدا در دلش نباشه، عشق اولیاء خدا در دلش نباشه، که این عشق اگر بود رطوبتش عشقه، این اگر نبود آدم میشه هیزم. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. این آدما هیزم جهنم. چشمی که عشق نداره، این چشم خشک، این همون چوب خشکه، همون چوب خشکه، این در جهنم. چوب خشک هیچ خاصیتی جز آتش برای آتش زدن نداره. این عشق چشم به اعلی علیین مربوط است. اما احمق ها میگوین عشق چیست؟ اینها نعوذ بالله خرافات است. اینها چیست؟ میگن عشق خرافات و مدعا بر کاسبی خودشونه و شما همش دوستان مردم گریه کنند. و آقای بچت اینا رو اصرار دارن که اینا رو به عنوان احمق معرفی کنن. حرفاشون عاقلانه به نظر میرسه، ولی اوج حماقت. هیچی از دستگاه عالم و از دستگاه عشق نفهمیدن این بدبخت ها، هیچی نفهمیدن این بدبخت ها، جز شکم و شهوات و سرت و آخر کردن و اینا هیچی حالیشون نمیشه. راست میگه، خب برای گوسفند عشق ریختن چه اهمیتی داره؟ کدوم گوسفندی واسهش مهمه که عشق بریزه؟ گوسفند اذیت میشه از عشق ریختن. گوسفند علف براش مهمه، علفشو بخوره شیرشو بده. کی میاد کاری بکنه که عاطفه گوسفند رو تحریک بکنه؟ اگه کسی بخواد کار بکنه گوسفند رو تحریک بکنه که عشق ازش بیاد، هم کار او احمقانه است، هم اذیت این گوسفنده، داره گوسفند رو اذیت میکنه. بزا علفش رو بخوره، چرا مزاحم کارش میشی؟ ما هم توی این عالم گوسفند و بدتر از گوسفند کم نداریم. خود غربی ها الان کتاب مینویسن، کتاب روانشناسی غربی ها، و حالا اونایی که متمایل به افکار غربی هستن تو ایران اسمشو میذارن گوسفند نباش، لطفاً گوسفند نباش. یعنی خودشون قبول دارن یه اکثریتی داره گوسفندی زندگی میکنه، ما باید بیم کار بکنیم یه عده از زندگی گوسفندی فاصله بگیرن. کسی درد گوسفند وقتی زندگی کرد فقط براش علف مهمه. از عشق چی میفهمه؟ از عشق چی میفهمه؟ از مظلومیت حق و حقیقت چی میفهمه؟ برای گوسفند چه اهمیتی داره که 14 قرن پیش یه نفر اومده مظلومانه کشته شده؟ در علف من دخالتی داره؟ علف من ترتر میشه، بیشتر میشه، شیر من بیشتر میشه، گوشت من بیشتر میشه، چربتر میشه، چی الان خاصیتش برای من چیه؟ چه حسین چه یزید به ما چه؟ خب راست میگه این بدبخت، چون این ملکوتی نداره. این کجا مگه میخواد بره که دنبال حسین و یزید باشه؟ علف خوردن که دیگه حسین و یزید نداره، ملکوت رفتن حسین و یزید داره. سیر آسمان کردن یکی حسین یکی یزیده، باید دست تو دست حسین باشه که سیر کنی در سماوات، دست در دست یزید باشه نمیذاره بری. اونی که بهجت هی چند بار استام که اینا احمقن به خاطر همینه. این عشق چشم به آن بالا مربوط است. عمل ام داوود آنقدر مفصل است که از ظهر تا غروب بعضی ها آن را نمیتوانند خلاص بکنن. 6-7 ساعت طول میکشه. در روایت دارد که در سجده آخر سعی کن اشکی از چشمت بیاید، اگر آمد علامت این است که دعایت مستجاب شده است. عجب، شما میگویید این اشک هیچ کاره است؟ میگی دعایت مستجاب شده اگه اشک اومد؟ دعات رفته بالا، از این تونلی که دعا میره بالا، این دعای لطیف میره بالا، علامتش چیه؟ از اون طرف اشک لطیف میاد پایین. اگر اشک لطیف از اون مجرا اومد بر چشم تو جاری شد، معلوم شد که این دعا لطیف بود و بالا رفت. بعد میگن این اشک چی؟ برای چی باید گریه کنم؟ آقا من میخوام دعا کنم گریه نکنم. نمیشه حالا بدون گریه دعا کنی؟ خدا یعنی اینقدر نمیدونم بیرحم، بعضی احمقا اینا رو میگن دیگه، خدا اینقدر بیرحمه تا من اشکم نیاد دعام قبول نمیکنه. نه احمق، اینا قواعد لطافته. مثل که بگه خدا اینقدر بیرحمه تا باران بر این زمین جاری نشه این درخت رو رشد نمیده. هر چیزی مسیر خودشو داره، خدا از رحمش، از حکمتش، از رحمتش همه این عالم رو حساب آفریده. راه رشد این درخت آب بارانه. اگر اینجا کبیره، خوشزاره، راه رشد این دل، آباد شدن این دل، حیات این دل، سر برآوردن در ملکوت، اشک. بدون اشک این مسیر مثل اینکه آفتابی بخوره و اونجا سبزه‌ای نداره. این اشک، اشک افسردگی و غم و اون اشکایی که شماها می‌ریزید بابت اینکه میاد تو بورس می‌بینید سهمتون ریخته، اینجور افسرده میشید، پریشون میشید، اونا اشک افسردگیه. اونا اشک افسردگی. قیمت دلار بالا پایین میشه، سکه ارزون میشه، چیچی گرون میشه، اونجا میشین گریه میکنیم، اون عشق و عشق بیچارگی. نه خیر، این اشتباه محض است. این عشق ما مربوط است به علائلیین، از آنجا استیزان میکند، از آنجا استجابت دعا میکند. دعا که مستجاب میشه، این عشق یعنی انقدر این دعا رفت بالا، رسید به عرش الهی. خب علامتش چیه؟ عرش خدا بر چیه؟ بر آبه. علامتش چیه؟ اون آب از اون وجاری میشه میاد در چشمت و میشه عشق. معلوم میشه این دعا تا عرش رفت بالا. این از رحمت خداست، نشونه گذاشته که ما ببینیم دعامون قبول شد یا نه، صدامون بالا رفت یا نه. خیلی این لطفی از جانب خدا. مثلا میگه هرچی میتونی سعیتو بکن عشق جاری بشه. چون این سعی که داری میکنی عشق جاری بشه، این داری سعی میکنی دعا رو بالا بفرستی. ادا در آوردن و فیلم بازی کردن نیست، اینو فشاریه که داری وارد میکنی برای اینکه این عمل بالا بره. لطیف میکنی این عمل رو. فلذا باید بدانن کسانی که حاجت مهمی دارن، یکی از همین نمازها و از همین عبادتهایی که برای حاجت ذکر شده است به جا آورن، و اگر بخواهن تثبیت بکنن، تایید بکنن و برسن به حاجت خودشان، بلا شک ملتفت باشند بعد از آن طلب حاجت و نمازها و دعاها، بروند به سجود و در سجود سعی کنند به اندازه بال مگسی چشم تر بشوند. خیلی مهمه این جمله از آقای بهجت، خیلی مهم. میگه از کار مختلف، دعاهای مختلف، نمازهای مختلف میخوای انجام بدی به حاجت برسی، اون اصل کاری که حاجت تو درست میکنه و جواب برات ایجاد میکنه، اون عشقی که تو سجده بیاد، بعدش به سجده برو ولو منزه بال مگس. این علامت این است که مطلب تمام شد دیگه. تو با خیال راحت باشه که دعا رو رسوندی به ملکوت، رسوندی به اون منبع و معدن، و دعای تو شنیده شد و جواب گرفت. این دیگه خیال راحت، دیگه باید بشینی با آرامش ببینی چی میخواد، به چه نحوی خدا متعال میخواد برای محقق کنه، چه جور میخواد نیاز تو رو برطرف کنه و ازت دستگیری کنه. و کی این کیش هم دیگه با خودشه دیگه، هر وقت مسئله دونه، یا یه روز دیگه است، یا دو هفته دیگه است، یا دو سال دیگه است. مطلب اینه که تو دعات شنیده شد و استجابت شد، بابت این دیگه غصه نداشته باش که من خدا صدامو نمیشنوه، حرفم بالا نمیره، جوابمو نمیده. عشق اگر جاری شد، این عشق خود جواب خداست، خود این عشق جواب خداست. بلکه آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست. مولوی چه قشنگ میگه، وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست. عشقو که بر چشم تو جاری کرد، این پیامک هایی که آدم میده بعدش یه تیک میخوره. اون تیکی که ما تو پیام برای خدا وقتی ارسال میکنیم، تیکش یه اشکی که از چشم جاری میشه، این اشک جاری میشه، یعنی پیغام تو رسید به ملکوت، جواب گرفتی، تموم شد. بله، چیزی که هست اینه که ما درست صاف نیست، ما نمیفهمیم. فرضاً ما از خدا خانه میخواهیم، اما خدا خانه ای را که ما میخواهیم به مصلحت ما نمیداند. چه میکنند؟ آیا باطل میکند دعای ما را؟ خیر، بالاتر از خانه به ما میدهد. چقدر این حرفا قشنگه. به ملک میفرماید چند سال بر عمر این شخص بیفزا. میخواست خونه داشته باشی، آرامش بیشتر داشته باشی، گشایش داشته باشی، رفاه داشته باشی. خدا رفاه و یه جور دیگه، یه جای دیگه برات قرار میده که مصلحتت بشه، بهتر بشه. میفهمد عمرش رو افزایش بده. هیچ دعای غیر مستجاب ما نداریم، خصوصا اگر عشق جاری بشه. این دیگه استجابتش قطعیست، برو برگرد نداره. این بیچاره خیال میکند این همه زحمت کشید، آخر اثری از خانه و دعای خودش ندید، دعایش مستجاب نشد، اما نمیداند بالاتر از استجابت این دعا را به او دادن. ولی او نمیفهمد. حسن ظن به خدا باید داشته باشی، عینکت باید واسع و صاف باشد، کدورت نداشته باشد. نگاهمون به خدا این نباشه، خدا خود رحمت، خود کرمه. او بگه صدا بزن جواب نده، مگه میشه؟ به خدا می سپاریم همه را در تثبیت این اصل اصیل که مودت ذی‌القرباست با تمام لوازمش، تا گاو و ماهی که ثابت قدم باشن انشاءالله. این تا ما آخر آدم همه ما ثابت قدم باشیم و پامون نلرزه. خوشبال اینهایی که با آبرو میرن، با دست پر میرن. دیروز بعد از جلسه از اینجا که رفتیم خبر ناگواری دریافت کردیم در گذشت استاد عزیزمون حضرت آیت الله ممدوحی رضوان الله علیه. خیلی خبر تلخی بود. این بزرگوار خیلی حق به گردن ما داره. انسان برجسته‌ای بود، خیلی انسان شریف، عالم خالص، خیلی ویژگی های منحصر به فردی داشت. در خونش برو همیشه باز بود، مهرش، محبتش، به گوشی شخصیش زنگ میزدی جواب میداد سوالت. صفا، صمیمیت، تواضع، سادگی. تو خونشون چهارشنبه ها جلسه ای بود، اوج محبت، لطافت. هیچ نشونه از این آقازادگی در بچه ها دیده نمی شد. اینا می اومدن پذیرایی می کردن با یه محبتی. فضای خانه ایشون، فضای پرمهر، اون صمیمیت، بیان شیوا و اون معارف نابی که از کلام ایشون می ریخ. خیلی حرف در مورد ایشون زیاده. داغیست بر دل ما رحلت این استاد عزیز و این شخصیت ها رو یکی یکی داریم از دست بدیم. امسال خیلی از رفقا رو از روز اول سال، از رفقا، اساتید، سال تلخیز امسال، سال 99 و سال گذشته. خدا این مصیبت ها رو بر ما ساده کنه و نجات بده ما رو. دوروبرمون داره هی خالی میشه، این اولیاء خدا و بزرگان و اساتید یکی یکی دارن میرن، ما مانده ایم و این دنیای پر از گرگ، این دنیای پر از ظلمت، این نفس اماره، این شیاطین. این اولیاء خدا رها میکنن ما رو، میرن به ملکوت اعلا. ما در این وانفسا خدا به دادمون برسه. ما عاقبتمون چی میشه و با چه وضعی از دنیا خواهیم رفت معلوم نیست. خیلی آیت الله ممدوحی عشق و شور عجیبی به اهل بیت داشت. هر هفته در اخلاق ایشون یه تیکه روزه باید کنارش می بود و با اون مقام علمی این بزرگوار میشست، دستمال رو در می‌آورد، به پهنای صورت عشق می‌ریخت و گاهی خودش روزه می‌خوند. یا قبل از روزه خون مطالبی میگفت، یا بعد از روزه خون مطالبی میفرمود، روزه میخوندن. خیلی شور عجیبی و این اشکهایشون و این چشمان خیسشون وقتی یادم میاد. امروز روز تشییع این بزرگواره، امشب انشاءالله نماز لیلت و دفن برایشون فراموش نشه. دیگه ما حتم داریم به فضل الهی ایشون حتما امشب مهمون ابا عبدالله. روز شهادت دختر امام حسین از دنیا رفت ایشون، مهمون از سر و قیان انشاءالله سلام ما رو برسون امام حسین بر سر و قیان. وقتی فراق این اولیاء خدا اینجور برای ما سخته، این بچه ها چی کشیدن از دوری ابا عبدالله؟ اینا با احترام از دنیا رفتن، با عزت و افتخار از دنیا رفتن. کسی به اینا نگو بالای چشمتون ابروه، در بستر از دنیا رفتن. مثل پروانه زن و بچه دور اینا چرخیدن. آدم حیفش میادم چی شخصیت های زیر خاک برن. جان به قربان اون آقای مظلومی که تنش رو خاک بیابان رها کرده، سرش به روی نیزه ها منزل به منزل ده. فراق سخته واقعا. بودم وقتی انسی پیدا میکنه، واقعا ما علاقه‌ای که داشتیم به این استاد عزیز واقعا از جنس علاقه فرزند به پدر بود. آرامشی ما پیدا میکردیم، دست ایشون هر وقت میگرفتم احساس میکردم مثلا دست پدر بزرگ مهربانی رو در دست گرفتیم. محبتی هم که ایشون داشت، گرمای محبت، لبخنده ایشون، نگاه پرمهره ایشون، خیلی سخت داغه ایشون واقعا. ولی لا یوم که یوم که یا بود این نگاه پرمه رو ما در منزل ایشون، محضر ایشون داشتیم. حالا اگر فرض کنید بچه ای نگاه پرمه رو پدر رو از بالای نهی بخواد نگاه کنید، پرمهر از اونجا بهش بشه چقدر سخته. دستی براش نمونده، نه دستیه نه آغوشیه، این دست کجاست الان؟ با این دست چه کردن؟ اون آغوش پرمهر کجاست؟ با اون استخوان‌های سینه چه کردن؟ زبان حال از سروغیه دیروز این بود، بابا کجای عالم دیدی بچه سر بابا رو اینجور تو بغل بگیره؟ بچه وقتی دلتنگ میشه بابا میاد سرش رو تو آغوش میگیره، بابا دست نوازش میکشه، بابا روزا رو میشونه، کارهای دنیا برعکسه. من با این دستای ناتوان با این بدن خسته و رنجور تو رو باید تو بغل بگیرم، من باید موهای تو رو شونه کنم، من باید دست نوازش رو صورتت بکشم. برای بوسه های تو تنگ شده، بچه خودشو لوس میکنه برا بابا، ناز میاره برا بابا. بابا وقتی از محل کار برمیگرده، بچه خصوصا دختر بچه اگر دستش زخم شده باشه، پاش زخم شده باشه، جراحتی بهش وارد شده باشه، اینو ما تجربه کردیم، بچه ساعت ها منتظر چشم در میشینه که بابا بیاد، تا بابا میاد میدوه سمت بابا، بابا امروز پام زخم شد، بابا ببین دستم کبود شده، بابا ببین صورتم زخم شده، بابا در آغوش میگیره، میبوسه، نوازش میکنه. این عشق ها هدیه باشه، بدرقه ای باشه به روح استاد عزیز ما. خیلی دوست داشت بابا بیاد به بابا بگه اینا باهاش چه کرده، میخواست بگه بابا انقدر موهامو کشیدم، انقدر دستم بلند کردم، بابا انقدر زمین خوردم، بابا انقدر از روی پشت بون به من سنگ زدم، ولی حال و روز بابا رو که دید صدا زد، یا ابته من الذی قطع وریدم، به من بگو کی رگه گردن تو رو بریده بابا، به من بگو که اینجور صورتت رو زخم کرده بابا. چرا لبات ترک ترک بابا، چرا اینقدر صورتت جولیده و قمار گرفته، بوی تنور میدی بابا. فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران اهل بیت قرار بده، امواج علما شهدا فقها امام راحل خصوصا استاد عزیزم مرحومه الله ممدوحی که الان پیام تسلیت رهبر انقلاب هم صادر شد، از سائه سر سفره با برکت ابا عبدالله مهمان خاص و ویژه و دعاگوی ما قرار بده، شب اول قبل ابا عبدالله به فریادمون برسه، هرچه به خوبان عالم عنایت فرمودی تفضلن به ما عنایت بفرم، هرچه از خوبان عالم دور داشته ای تفضلن از ما دور بدار، توفیق اخلاص، مراقبه، توجه، تذکر، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرم، شر ظالمین به خودشون برگردن، دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.